أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. از کردیم سه نوع توکل وجود داره. یکی توکل بر خدای خود، یکی توکل بر مردم، یکی هم توکل بر خودمان. و از این سه فقط توکل بر خدا صحیحه. دلیلش هم این هست که پروردگار واجب الوجود، واجب صفاتش از خودشه. اگر ما به او اعتماد میکنیم، او از نزد خودش به ما کمک میکنه. به دیگران یا به خودمون اگر توکل بکنیم، هیچ کس واجب الوجود نیست. تعبیر قرآن در سوره حجر این هست: و ان عندنا خزائنه. خزائن نزد ماست. و شاید یه معنای این که خزینه نزد پروردگار همینه که وقتی خداوند واجب الوجوده، تولید میکنه، از عدم ایجاد میکنه، اون نیاز ما را هستی میده. به سمت که جهان را هستی داده، ایجاد میکنه اونچوره که ما بهش نیاز داریم. اما دیگران خزینه دار نیستن، واسطه خزینه ها هستن. وقتی من اعتماد میکنم به یه شخصی، اون شخص چون واجب الوجود نیست، از خودش چیزی نداره. هرچه داره مثلا باید بگیم حواله پروردگاره، خدا هم بهش حواله میده، این واسطه است به اون میده. بخوام تشبیه بکنم، مثلا فرض کنید به یک کسی اعتماد میکنم که چراغ روشن بکنه، میاد کلید رو میزنه. اعتماد من در این حد که این شخص واسطه در روشن کردن چراغ هاست، اما تولید برق با این واسطه که نیست. برق از جای دیگه تولید میشه میاد. اصل اونه، اگه برق نیاد این واسطه هیچ کاره است. یعنی هرچی هم کلید رو بذاره خاموش بگاره، میده خبری نیست. واسطه نمیگیم دخالت نداره، اما دخالتش در حد اصل نیست. این خیلی واضح. به خودمون هم توکل بکنیم همینطور. ما هم واجب الوجود نیستیم. بخوام اعتماد بکنم به بازوی خودم و بگم خودم حالا میرم این کار رو انجام میدم، یا اعتماد بکنم به فکر خودم و بگم با علم خودم، فکرم بالاخره حالا میرم. من هم فکرم ناقصه، هم قدرتم ناقص، همه اینا از پروردگاره. عزیزی میگفت که داخل خود رو داشتم رانندگی میکردم، یه لحظه احساس کردم هیچی نمیدونم و تنها کاری کردم ماشین رو نگه داشت تو همینجا فلکه احمد آباد. فقط کاری کردم خود رو نگه داشتم، چون دم هیچی نمیدونم، اصلا نمیدونم اینجا کجا هست، کجا هست، من کیم، اسمم چیه. یه لحظه مثل که برق برا نگه داشتم چند لحظه سبگم دور مثل که برق روشن شد یا جایش فهمدم که من اسمم چیه اینجا کجا هست این خیلی خوبه که خدای متعال گاهی میخواد باد منو خالی بکنه تا یادم نره فکر نکنم همه کار هستم حتی فکر نکنم استقلال در یک چیزی دارم تو یه ناخون کوچیکم من استقلال ندارم هر چی دارم از او دارم به ظاهر میگم الحمدلله الحمدلله هم مال اوه اگه خلقم نکرده بود الان اینجا نبود یا خلقم کرده بود استمرار حیات به من نداده بود الان پس اولین نکته اینه که ما اعتماد به پروردگار میکنیم به خاطر واجبیت او هرچه داره از خودش داره دیگران و خودم نه نکته دوم این است که پروردگار واجد همه صفات کمالیم هست دیگران نه من به این که اعتماد کردم به یه شخصی او همین کمالاتو نداره یعنی در همون حد وساطت هم که میخواد کمکم بکنه گاهی وقتا بخل میورزه همین کمالات که نداره که اما اگه به خدای خود اعتماد بکنم او کفایت میکنه من به دیگران اگه بخوام اعتماد بکنم یا کمکم نمیکنن بخیله یا اگه کمکم بکنه انتظار داره یه روزی دور من تلافی بکنه بالاخره کاسه میاد که قدح جاش بره اینه ما انسان ها اینطوری هستیم ضعیف هستیم تو کمالاتمون ناقصه به کی داریم اعتماد میکنیم اون وقتی که انتظار هیچی هم نداشته باشه وقتی من ازش کمک میخوام عذرخواهی میکنم تو رو شروعی میکنه تهجم به تعبیر دعاها و عبارتی که هست این اخماشو تو هم میکنه ناراحت که حالا من مزاحم شدم که اومدم در خونش یه تقاضای یه کمکی ازش میخوام دقت کردید اینا رو که گاهی میریم من دیدم جوانی گاهی از پدرش کمک نمیگیره میاد به من میگه میبینم آنچنان عزت نفس داره که از پدرش کمک نمیخواد علتش چیه؟ پدرش آنگونی که شایسته است عزت فرزندشو رعایت نمیکنه اینه گاهی اخماشو توهم میکنه پدرش گاهی مننس میخواد سرش بگذاره میگیم خدایا ما به غیر تو توکل نمی کنیم خدایا ما را رها نکن به غیر خودت و گذارمون نکن به غیر خودت ما دل به تو بستیم حالا چند تا عبارت میخونم دیگه من تمام صحبتم چون دیشب خیلی حرف زدیم تو این زمینه اجازه دید کمتر امشب تو این زمینه صحبت کنم چون امشب شب شهادت امام سجاد علیه السلامه خب یک نامی هم از اون بزرگوار ببرم بنابراین من فقط چند تا جمله میگم خلاصه کلامم تو دو جمله شد این که از خدا کمک میخوایم یک او واجب الوجود خزینه نزد اوست و ان عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم خزینه نزد من میرم سر خزینه گنج گنجی که هیچ وقت انتها نداره تمامی نداره توکل به او میکنه نه به دیگران دیگران واجب الوجود نیستن و دوم که خداوند همه صفات کمالیه رو داره یعنی تو رحم ارحم الراحمین اوست من نمیتونم حتی پدر یا مادرم رو بگم ارحم الراحمین اما او ارحم الراحمین به منه تو علم نمیتونم بگم یک کسی کاملا نیاز من رو میداند حالا کمکم میکنه، نه، خدای متعال بهتر میده. و تو همه چی، تو نیازهای معنوی، اون آیه 124 سوره انعام، الله اعلم حیث یجعل رسالته، من چه خدا بهتر میده چه کسانی رو رسالت رو بگذاره تو وجودش. انبیا معصومین علیهم السلام رو میشناسه، نیاز من رو کاملا با رسولان خودش برطرف میکنه، با کتاب آسمانی برطرف میکنه. سبحان الله که بگویم یا تو ذهنم خطور بکنه خداوند تو تربیت من کم گذاشته، نه، هم برای جسمم هرچی نیاز بوده، هم برای روحم. لذا توکل به او میکنه، هم واجب الوجوده و هم صرف الوجود گفته میشه واجد همه صفات کمالیه است. حالا این کسانی که فلسفه خوندن میدونن این استدلال اشاره به یک مطلب عمیق فلسفی است که صرف الوجود چطور واجد همه کمالات، اونم در حد بی نهایت. همه یک صفات خوب رو بود در حد بی نهایت داره و هر کس دیگه هم هر چی داره ولو یه قطره، این قطره از اونجا داره، بلاغت خزینش اونجاست. در صحیفه سجادیه این عبارت ها اومده، ولا تکلنی الى خلقک، خدایا مرو وا نگذار به خلقت، بل تفرد به حاجتی، خودت به تنهایی متکفل حاجت من بشو، عهده‌دار بشو، حاجت ما بین. حالا خدای متعال این کارو میکنه، مهم اینه که من با اختیار خودم حواسم جمع باشه، یه وقت اعتماد به خودم نکنم، اعتماد استقلالی، خدا نکنه اینطور یه وقت تو ذهنم خطور بکنه که بخوام مثلا استعانت از پروردگار نگیرم. حالا تو این دعاها هم میگیم خدایا مرا بیا نگه واگذار نکنین، ریشه های این دعاها برمیگردد به همون عبارت های احادیث. تو دعای 22 از همون صحیفه سجادیه، و ان وکلدنی الى خلقک تجهمونی، همین تجهم که گفتم، خدایا اگر مرا واگذار کنی به خلق، خلق به من تو رو شروعی میکنه، اخماشون تو هم میکن ناراحته. اون داستان اون پیرزنی رو که تو زمان شب ازدواجش مادرش 10 تا سکه طلا قرض گرفته بود، بعدم مادرش فوت شده بود و خود این دختر هم شده بود 90 سال شد و پیر شده بود، و هم تو فکرش ناراحت بود که این 10 تا سکه رو مادرم از چه کسی قرض گرفته، من الان به کی باید بدم. وقت تو دوران غیبت صغرای امام زمان علیه السلام بود، یک کسی میخواست برد سامرا و اون زمان خب خمس و اموال رو جمع میکرد، یه نفر واسطه میشد میبرد، و معمولا رسم بود که هر کسی سهم مالش رو توی کیسه میکرد درش رو میبست، وقتی میبرد سامرا به هر کسی نمیداد، میگفت بگو تو این کیسه چند تا کیسه کوچک هست، یعنی 150 تا 200 تا کیسه کوچک بود، هر کیسه مثلا یکیش مثلا حالا به تعبیر حالا میگم 100 تومن و 200 تومن بود، 1000 تومن بود، 5000 تومن، هرچی طلا نقره هرچی بود، گاهی کم بود گاهی زیاد بود، وقت واسطه از طرف حضرت میومد ریزش رو بیان میکرد، میگفت تو این کیسه چند تا پول هست، حتی گاهی تاریخش رو میگفت، حتی یه بار گفت رو پول دست کشیده شده، این یکی تاریخش ثابیده شده و از بین رفت. ریزشو بیان میگم، از طرف امام میمد و اینا رو میگفت، تحلیل میداد. این پیرزن وقتی خمس مالشو داد، یه جمله هم گفت از اون واسطه سوال کن که من این 10 تا سکه رو که مادرم قرض کرده تو جوانی من، حالا هم یه 70-80 سال گذشته، من چیکار بکنم؟ به کی باید بدم؟ وقتی اون واسطه رفت سوال کرد، از طرف امام جواب داد، فرمودن بله این درست میگه، مادرش 10 سکه قرض گرفت از همسایه ایش که یهودی بود، از یک زن یهودی قرض گرفت. وقت تو ذهنش این جمله رو فرمودن، فرمودن اون وقتی که میخواست قرض بده اون زن یهودی با کراهت قرض داد. یعنی تا دلش رو امام دارن خبر میدن که دلش نمیخواست قرض بده، چون یهودی هم میده خیلی پول دوستن، اما تو رو درواسی بالاخره داده بود. خب اینو بگم که اگه توکل کردیم به یک انسانی اینه. فرمود تجهمونی و ان الجعتنی الى قرابتی حرمونی، خدایا اگه من رو پناهنده به اقوامم بکنی اینا محرومم میکنن به خاطر اون بخلی که دارن. میگه ما خودمون چراغی که به خونه رواز به جدیه، تعبیرهای زشتی که گاهی داریم دیگه، هیچ کمک نمی کنه. الا من تکلونی یا رب المستضعفین، خدایا مرا به چه کسی وامیگذاری؟ الا عدو ملکته امری او الا بعید فیتجهمونی، خدایا آیا من رو به دشمن وامیگذاری؟ امروزه بگیم ما رو وامیگذاری به آمریکا، به اسرائیل، اینا که دشمن ما هستن، میخوای او رو مالک کار ما بکنی؟ اون که دشمن ماست. و یا اینکه به یک انسانی که بعید است، یعنی دور از کمک است، دور از مباحث اخلاقی است، حالا میخواد این کمکم بکنه، و وقتی میرم بهش میگم کمکم بکن، اخماشو میکنه تو هم. عبوس، عبوسن قمتری را. و اما راجع به توکل به خود، تو صحیفه سجادی باز همون دعای 22، فَإِنَّكَ إِنْ وَكَلْتَنِي إِلَى نَفْسِي عَجَزْتُ عَنْهَا، خدایا اگر من رو به خودم واگذار بکنی من عاجزم، عاجز از این نفسم هستم. وَلَمْ أُقِمْ مَا فِيهِ مَصْلَحَتُهَا، مصلحتش درش اقامه نشده، یا من نمیتونم پیاده بکنم مصلحتش رو. این برمیگرده به همون که من واجب الوجود نیستم، ناتوانم، ولو مهربان هستم به خودم، اما خب عاجزم، یکی هم جاهلم هستم. تو صفاتم گفتیم از صفاتی گاهی وقتا خیال میکنم این کاری که میکنم به نفعمه، اما میرم دنبالش و میگم نه اشتباه کردم. دعای 32 از همون صحیفه سجادی، ولو تکلنی یا رب فی تلک الحالات الى حولی او تزترنی الى قوتی لکان الحول عنی معتزلا و لکانت القوت منی بعیده، خدایا اگه من رو در این حالات به حول و قوه خودم واگذار بکنی، یا واگذار نکنه اما مرا مجبورم بکنی، کاری بکنی که دیگه ناچار بشم به قوه خودم تکیه بکنم و گاهی این حول و قوه از من فاصله میگیره، یا گاهی قوه من بعید از من میشه. لذا این دعا رو هم میگیم ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، ولا تکلنی الی نفسی فتعجز عنی، خدایا مرا به نفسم وا نگذار که نفس من عاجز از منه، یعنی نمیتونه مرا کامل کمکم بکنه. خب باز نکات فراوان دیگه من دارم، منطور امشب اجازه بدید یک جمله از امام سجاد علیه السلام بگم و دلهاتون منتقل بشه به حجت الهی. از امام سجاد علیه السلام خیلی قضایای نقل شده، قضایای فراوانی در مورد حجیت امامتشون، به خصوص حالا امشب یک نمونه شو عرض بکنم، در احوالات محمد حنفیه داره که برادر سید الشهدا علیه السلام بود و نتوانست در کربلا حضور پیدا بکنه، مریض احوال بود یا نابینا بود، بالاخره نتوانست. بعد از جریان کربلا بعضی معتقد بودند که این محمد حنفیه امام هست، یعنی در این حد آدم متدینی هم بود اما خب امام نبود، بعضی معتقد این چنین بودن، فکر میکردن که او امامه. وقت شخصی میگه ما اومده بودیم مکه، محمد حنفی هم اونجا بود، خب رفتیم دیدار او، سنش هم بالا بود، رفتیم خدمتش، تا نشسته بودیم دم یه جوانی اومد سلام کرد به محمد حنفیه و دیدم محمد بلند شد به احترام او و خیلی بهش احترام گذاشت و تعجب کردم. وقتی اون جوان رفت گفتم محمد حنفیه شایسته شما نبودی همه به یه جوان احترام بگذارید، شما ما اعتقاد داریم شما امام ما هستی. محمد حنفیه گفت نه اتفاقا امام اوست، همین جوانی که دیدی این فرزند برادرم هست علی ابن الحسین، او امام من و شماست. بعد یه قصه ای رو تعریف کرد، گفت یه زمانی من با همین فرزند برادرم روبرو شدم، فرزند برادرم به من گفتن که میخوای استدلال بکنم برای امامت خودم که بدانی من امام هستم؟ گفتم بله، چون هنوز باورش نشده بود که امام چه کسی. فهمدن بریم تو مسجد الحرام تا حجر الاسود شهادت بده، گفتم حجر الاسود؟ فهمدن بله. دو نفری رفتیم کنار حجر الاسود، اونجا دو رکعت نماز امام خوندن، من هم دو رکعت نماز خوندم، بعد امام روشونه کردن به حجر الاسود، او رو قسم دادن به حق اون خدایی که تو رو عزت داده سنگ بهشتی هستی، بگو من کی هستم این کیست ما رو معرفی کن. یخ دیدم صدایی از سنگ بلند شد، شروع کرد شهادت بده و گفت ایشون محمد حنفیه هست، شما هم امام چهارم امام علی ابن الحسین علیه السلام هستید، و به محمد حنفیه گفت محمد حنفیه تسلیم فرزند برادرت باش، باید تسلیم او باشی، او امام توست. و از اون لحظه به بعد دیگه مطمئن شدن به این نکته. اون شخصی هم که اومده بود مکه میگه وقتی این صحبت از محمد حنفیه شنیدم من هم مطمئن شدم که امام و حجت الهی دیگری است. الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدای متعال بهتر می داند رسالت خودش رو در چه مکانی قرار دهد. وقایع کربلا رو امام از نزدیک مشاهده کرده، بعد از شهادت هم حدود 35 سال امام در قید حیات بودن، خیلی گریه می کرد. گاهی بعضی تصمیم می گرفتن دشمنان امام رو شهید کنن، حتی در واقعه کربلا اما اراده الهی نبود. در مجلس یزید یه لحظه تصمیم گرفت امام رو به شهادت برساند اما نتوانست. یه زمانی هم حجاج ابن یوسف ثقفی اون خونخوار که افراد زیادی رو کشت و به شهادت رسون، نامه نوشت به عبدالملک مروان که امیر دستور بده اجازه بده من علی ابن الحسین رو بکشم. عبدالملک نامه نوشت مخفیانه به غلامش مهر کرد و داد، گفت اینو برو بده به حجاج. تو نامه نوشته بود نه کاری با بنی هاشم نداشته باش، آل ابی سفیان هر کس در افتاد ملکش زائل شد. همون لحظه‌ای که نامه رو نوشت و فرستاد برای حجاج، امام سجاد علیه السلام هم یه نامه ای نوشتن دادن به غلامشون، گفتن برو بده به عبدالملک مروان. تو نامه نوشته بودن مضمونش اینه جان بنی هاشم رو حفظ کردی، به خاطر همین خداوند هم طول عمر بهت داد و هم ملکت رو مستدام نمود. وقتی عبدالملک نامه رو باز کرد لحظه نوشتن نامه امام رو دید، دقیقا همون لحظه ای بوده که تصمیم گرفت جان امام رو حفظ کند و نوشت، همزمان بود. اما امام مصلحت الهی بود، خیلی گریه می کردن و با این گریه عزای سید الشهدا علیه السلام و نگه داشتن و به نسلهای بعدی منتقل کردن. از جمله نقل می کردن مرحوم ابن قولوی در کامل الزیارات ذکر می کند، می فرمودن عصر 11 محرم وقتی کاروان را حرکت دادن تعمدن ما را از کنار قتلگاه عبورمون دادن، اونجا بود که چشمم به جنازه پدرم افتاد. دیدم پدرم بدون سر، بدون پیراهن، بدنشون قطع قطع شده. اونقدر متأثر شدم که نزدیک بود همونجا جان بدهم. اما حضرت زینب سلام الله علیها متوجه شدن، آمدن، دلجویی کردن. فرزند برادرم، چرا این چنین با جان خودتون میکنی؟ مالی تجود و به نفس، گفتم همه جان ببینید اینا رفتن جنازه های خودشون رو دفن مودن، اما جنازه حجت خدا را روی زمین باقی گذاشته. گویا اینا ما رو مسلمان هم نمی دانه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا معرفتمون رو زیاد فرما، محبتمون رو خالص و محصور به خودت بگردان، ما را متوکل به خودت بفرما، ما را مستعین به خودت بفرما، عابد خالصانه خودت ما را بگردان، و از عبودیت غیر، از توکل بر غیر، از وسوسه های شیطان و نفس اماره حفظمون فرما. رهبر بزرگوارمون حفظ بفرما. ظهور ولیت رو برسان. یا الله همه اموات شهدامون، امام امت رحمت بفرما، به جاه محمد امام.